الطاهرين المعصومين سيما ولية الله في العادين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره رعد آیه 28 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا آرام می‌گیرند، آگاه باش که با یاد خدا دلها آرام می‌گیرد. فطرت داریم که فطرت ما الهیه و همه انسان‌ها فطرتشون الهیه. هیچ انسانی نیست که فطرتش الهی نباشه. فطرت الله التي فطر الناس عليها، ناس یعنی همه مردم، نه مؤمنین نه متقین، نه فطر الناس عليها، همه مردم بر فطرت الهی و خدایی آفریده شدند. یعنی هنگام خلقت بشر و تولد انسان، فطرت انسان پر از حقیقت الهی خدایی و لا تبدیل لخلق الله. این خلقت خدا هم مبدل دل به نوع دیگر و خلقت دیگری نمی شود. خدای متعال انسان رو بر فطرت توحید آفریده و بر این فطرت توحید هم خواهد ماند. کسی نمی تواند فطرت توحیدی خودش رو تغییر بده، تبدیل کنه، عوض کنه. لا تبدیل لخلق الله. اون چیزی که ما وظیفه داریم که نسبت به او اقدام کنیم و تلاش کنیم و در صدد اصلاح و پر کردنش بر بیایم، این فطرت توحیدی نیست. این فطرت جزء داشتنی های ماست، نه به دست آوردنی های ما. این رو داریم. همه ما خداشناس متولد شدیم، خدا خواه متولد شدیم. اون چیزی که باعث میشه ما از این فطرت الهی خودمون فاصله بگیریم و جدا بشیم. اون حجاب‌هایی است که روی این فطرت رو میگیره. یعنی علاقه ها و دلبستگی هایی که در دلهای ما و قلب ما وارد میشه. این دلبستگی ها باعث میشه که فطرت ما پوشیده میشه از دید خود ما. فطرت خودمونه، فطرت غریبه و دیگری نیست، اما همین فطرت خود ما در نظر خود ما نادیده گرفته میشه و به واسطه حجاب‌های علاقه‌ها و دلبستگی‌های به غیر خدا پوشیده میشه. این علاقه‌ها و دلبستگی‌ها مرکزش قلبه، دل. قلب و دل غیر از فطرته. فطرت ما خود ما هستیم، مربوط به حقیقت جان خود ماست، اما قلب و دل مرکب ماست نه خود ما. یعنی یک وسیله و ابزاری است بین خود ما و دنیا که ما به واسطه این قلب ارتباط با این دنیا برقرار میکنیم. یک طرفش دنیاست، یک طرفش خداست. یک طرفش این عالمه، یک طرفش عالم فطرت و قیامت و حقیقت روح و جان ماست. تمام گرفتاری های بشر از همین قلب، از ناحیه همین دل. اگر کسی جایگاه این قلب و دل رو بشناسه و اهمیتش رو پی ببره که چقدر این جایگاه مهم می داره در زندگی ما، در آسایش و آرامش و اطمینان ما، یا در تفرق و تشتت و ناآرامی ما. اگر کسی قلب خودش رو، دل خودش رو مرکز ورود علاقه های متعدد کنه، این علاقه های متعدد دل انسان رو پاره پاره میکنه، تکه تکه میکنه. تعدد علاقه ها باعث میشه که هر علاقه ای به یک چیزی دل ما رو به سمت خودش میکشه، میبره. وقتی از هر طرف یه چیزی علاقه ای در دل ما داره و داره ما رو و دل ما رو به سمت خودش میکشه و میبره، یعنی ما دلمون اون چیز رو میخواد. این خواستن دل اگر یک چیز باشه به یک سمت حرکت میکنه، تکلیفش روشنه. اما اگر غیر یکی باشه، متعدد باشه، متفرق باشه، هر چیزی در دل ما راه باز کرده، هر کسی، بلکه هر ناکسی در دل ما جا باز کرده و وارد شده. حالا یا ما عرضه نداشتیم که درب دلمون رو محکم ببندیم و اجازه ندیم که وارد بشه، یا اینکه نه، ما این مقدار از عقل و شعور رو نداشتیم، اون موقعی که وارد شده دل ما دست ما نبوده، وارد شد دیگه. دل ما یه خانه ایه، این خانه اگر متعلق به یک نفر باشه ما آرامش داریم، تکلیفمون روشنه، خیالمون راحته، یک خواسته بیشتر نداریم. در جهت اون خواسته هم حرکت میکنیم. حالا همه چیزهای دیگه‌ای که دیگران میخوان تو زندگیشون، همه اینها در راه رسیدن به خواسته ای که داریم فدا بشه، بشه، برامون مهم نیست، چون ما اونا رو دیگه نمیخوایم که، ما یک خواسته بیشتر نداریم. اما اگر خواسته هایی وارد شد در دل ما و علاقه هایی به وجود اومد در دل ما، چجوری به وجود اومد، کی به وجود آورد، کی به وجود آورد، حالا چیکار کنیم که از دل ما خارج بشه این علاقه ها، اینا همه میشه سیر و سلوک الالله دیگه. تمام مباحث معرفتی و سیر و سلوک اینا همش مربوط به همین هاست. اول ما باید این قلب رو بشناسیم، جایگاه قلب رو بشناسیم، نقش این قلب رو بفهمیم که چقدر مهمه که هر کس هر چی داره از همین قلبش داره و هر کس هم هر چی کشیده و هر ضربه ای که خورده از همین قلب خورده. این معلوم میشه خیلی مهمه، خیلی باید حواسمون جمع باشه نسبت به این قلب که بفهمیم اصلا چیه این قلب. اگر ما ذهنمون نسبت به چیزی چنان متوجه بشه و چنان اون چیز در ذهن ما بزرگ جلوه کنه، عظمت پیدا کنه و خیال کنیم که اگر به اون چیز برسیم به همه چیز رسیدیم، این خیال، خوب دقت کنیم، این خیال در ما به وجود بیاد که این چیز همه چیز. اگر بشه، اگر من به این برسم، اگر این چیز محقق بشه برای من، دیگه کار تمامه، به سعادت رسیدم، به کمال رسیدم، به همه خواسته هام رسیدم. این تخیل برای ما ایجاد بشه. بحث ما در مورد شناخت قلب دیگه، سر از کجا در آوردیم؟ از تخیل. تخیل کمال، تخیل سعادت، تخیل این که این چیز میتونه منو به سعادتم برسونه، خوشبختم کنه، یعنی بزرگ جلوه کنه در نظر من، در خیال من، در نظر من، یعنی در خیال من، در خیال من، یعنی در ذهن من، در تصور من. یکی از اشتباهاتی که ما داریم این است که فکر میکنیم که ما شبانه روز داریم تو دنیا زندگی میکنیم و با عالم ماده سر و کار داریم، در حالی که اینطور نیست. ما اینقدر که در عالم خیال و ذهن و تصور زندگی میکنیم، تو عالم ماده و خارج و بیرون و دنیا نیستیم. بیشتر عمر ما تو عالم ذهنه. این عالم ذهن همونیست که ازش تعبیر میکنیم به عالم برزخ، عالم روان. اینقدر که ما در عالم برزخ سیر میکنیم شبان روز، در عالم ماده و دنیا نیستیم. ما خیال میکنیم که وقتی میخوابیم و خواب میبینیم، اون موقعی که داریم خواب میبینیم، تو عالم برزخی و قوه خیال ما فعال شده، وارد شدیم در عالم خیال، در حالی که شبان روز حتی در حالت بیداری هم ما تو عالم ذهنی دائم داریم فکر میکنیم. دائم داریم برنامه ریزی میکنیم. این برنامه ریزی ها کجا داره اتفاق میافته؟ همش داره تو ذهن اتفاق میافته، تمامش داره با قوه خیال و تصور به وجود میاد. مگر ما چقدر مثلا سر سفره هستیم و غذا میخوریم با دستمون؟ این میشه یک کار بیرونی، عملیات خارجی دنیایی مادی. اما حساب کنید چقدر ما در حال فکر کردنیم، چقدر در حال مدیریت در ذهنی، که تمام کسانی که مسئولیت بیرون از ذهن دارن، تو عالم خارج و ماده دارن، اینا تمام باید تو ذهنشون این برنامه ریزی ها رو کنن قبل از اینکه وارد بشن تو مرحله بیرون. باید تو عالم درون و عالم ذهن و عالم خیال و عالم برزخ، همون عالم روانه، اونجا مشغول کار بشن، اونجا برنامه ریزی کنن، اونجا مدیریت کنن. که مثلا فرض بکنید که پدر خانواده حساب و کتاب میکنه، با خودش برنامه ریزی میکنه که من با مثلا همسرم چگونه برخورد کنم، رفتار من با پدرم با مادرم چجوری باشه، فرزندانم رو چجوری تربیت کنم، موقع برخورد با اونها چه رفتاری از خودم نشون بدم، با دوستانم با همکارانم اصلا چه شغلی رو انتخاب کنم، از چه راهی درآمد تحصیل کنم. اینا تمامش کار قوه خیاله، تمامش عالم برزخه. یعنی این عالم دنیا و این عالم ماده داره از عالم بالاتر از این عالم ماده که عالم برزخه، عالم ذهن و خیال و روانه، از اونجا داره مدیریت میشه. اگر این قوه خیال و تصور و تفکر رو شما کنار بگذارید، دنیا یه چیز دیگه میشه، اصلا یه معنای دیگه ای پیدا میکنه، اصلا همه چی عوض میشه. دیگه هیچ حساب و کتابی باقی نمیمونه، هیچ مدیریتی دیگه نیست. اگر ما به اهمیت این موضوع پی ببریم و توجه لازم رو به این حقیقت داشته باشیم که همه این عالم دنیا داره از یه جای دیگه مدیریت میشه، گرفتاری میگه آقا منو دعا کن، نمیگی بیا کار منو انجام بده، گرفتاری نمیگی من این مشکل رو دارم بیا این مشکل منو حل کن، میگی دعا کن برای من. یعنی قبول داری خودت که همه این مشکلات داره از یه جای دیگه مدیریت میشه. دعای از کجاست؟ کدوم عالمه؟ تأثیر گذاری عالم برزخ رو عالم دنیا. اون عالم اسمش عالم قلبه، عالم قلب. همینه که قرآن روش تأکید داره و دائم داره سفارش میکنه حواستون به قلبتون باشه. اگر قلبت آرام بود، اطمینان داشت، شما سعادتمندی، شما خوشبختی، شما بهشتی هستی. اما اگر قلب ناآرام بود، مضطرب بود، بلا تکلیف بودی، نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم کجا برم، نمیدونم به کی بگم، نمیدونم چه شغلی داشته باشم، نمیدونم با کی ازدواج کنم، نمیدونم با کی رفیق بشم، نمیدونم، نمیدونم، همش میگه نمیدونم. نمیدونم نه این که علمشو نداره. خوب دقت کنید، وقتی میگه نمیدونم چه کنم، کاسه چه کنم چه کنم دستش گرفته، نه این که نمیدونه، میدونه، دلش نمیگذاره تصمیم بگیره، میدونه باید چی کار کنه. اگر خواسته های دلشو بگذاره کنار، بگه هر چه پیش آید خوش آید، هر چی شد شد، مهم نیست، من هیچ چی نمیخوام، یک چیز بیشتر نمیخوام، اونم این است که بتونم تصمیم بگیرم، بتونم به نظر واحد برسم. بعد نگاه میکنیم خیلی راحت رسید شد، میدونه بابا، میدونه چی میخوام، میدونه چی کار باید بکنه. اون چیزی که باعث میشه که نتونه تصمیم بگیره تو زندگیش و دائم سر دوراهی ها گیر میکنه، به خاطر اینه که هم این راهو میخواد بره، هم اون راهو میخواد بره. سر سراهی گیر کنه، هر ستا رو میخواد. خب معلوم آدم گیر میکنه. سر ده را گیر کنی، هر ده تا رو بخوای، هم میخوای این راه بری، هم میخوای اون راه بری، هم اون راه بری، هم اون رو. خب معلوم متوقف میشی، میمونی، میگی نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم کدوم راه برم. اگر این راه رو برم از اون راه های دیگه باز میمونم، اون یکی رو برم از این های دیگه باز میمونم. بعد منشینی هی قصه میخوری، هی قصه میخوری، هی حسرت میخوری، یا نمیتونی انتخاب کنی و نمیتونی تصمیم بگیری و با خودت تکلیفت روشن نمیشه، یا اگرم یه تصمیمی بگیری، یه کاری کنی. اینایی که دائم استخاره میکنن، استخاره برای چیه؟ برای دلبستگیه. بین دو تا چیز گیر کرده، میگه این کارو کنم بهتره یا اون کارو کنم بهتره. بهتره نه اینکه خدا پسندانه تره، نه، هر دوتاشو دلم میخواد. از بس دلم میخواد نمیتونم خودم تصمیم بگیرم، یکیشو قیدشو بزن دیگه، بگو ولش کن، یه تصمیمی بگیر، هر چی شد خوب شد، بگو الحمد، بد شد بگو الحمدلله. نمیتونه بگه بد شد که من چجوری بگم الحمدلله؟ نمیدونی چی میشه اگه بد نگه نشه. اگه نشه خیلی هم خراب کرد کار. این همو ذهنه، تو ذهنش بزرگ جلوه داده، اون کار رو، نتیجه اون کار رو بزرگ کرده. میگه من اگه در انتخاب همسر دچار خطا و اشتباه بشم، میدونی چه فاجعه ای رخ میده؟ وا مصیبت، تموم شد. رفت و 50 سال هنوز ازدواج نکرده، چون خیلی بزرگ جلوه کرد، خیلی تو دلش رفته که من حتما باید یه همسری انتخاب کنم باب میلم. بعد براش توجیه شرعی و دینی و الهی و اینا میگره که نه، من منظورم نیست که به دلم را بیاد، نه من میخوام خدایی باشه، خدایی باشه، یعنی هرچی من میگم میگه چشم، منظورش این. یک دفعه پیدا کنید که منظورش از خدایی باشه این نباشه، یعنی اونجوری که من تشخیص میدم درسته، اونی که من میگم حقه، اونی که من میگم طبق سلیقه من پیش بره، با من همراه باشه. نمیخواد قبول کنه خدای متعال همسر رو، انسان رو محتاج به همسر آفریده، برای اینکه همسر یه موجودی مخالف شما، جنس مخالفه، جنس مخالفه، یعنی باید صبح تا شب سرت نق بزنه، غر بزنه، هر چی میگی نفهمه، منطقش با منطق شما جور نباشه. کدوم زن و مردن که منطقشون با هم یکی باشه؟ منطق زنانه با منطق مردانه دوتاست. منطق جنسه، این جنس با اون جنس فرق داره. خدای متعال ما رو محتاج همسر و جنس مخالف کرده تا آدم بشیم، تا دست از خواسته های نفسانی خودمون، خواسته های جنسی خودمون برداریم، کوتا بیاییم، بتونیم گذشت کنیم، بتونیم پا رو هوای نفسمون بذاریم. خدا رحمت کنه مرحوم میز عبدالعلی تهرانی رو، یکی از همراهان ایشون، جوانی که میخواست ازدواج نکنه، ایشون به اون آقا که هنوزم زنده است، مرحوم میز عبدالعلی بهش گفته بود که برو زن بگیر تا با لنگ کفش تو سرت بزنه آدم بشی. این هم گوش نکرد، هنوز که هنوز مجرده، به نظرم 75 سال داشته باشد. خیلی از شما شاید بشناسیدش اگر بگم که خدای متعال این عالم رو، این دنیا رو یه جوری خلق کرده که هرچی ما بخوایم اینجور نباشه که مطابق میل ما محقق بشه، نه. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمود عرفت الله به فسخ العظائم، خدا رو من اینجوری شناختم، به واسطه این که یه خواسته هایی داشتم دیدم نمیشه، یعنی قدر این دنیا رو که مطابق به ما میل ما نیست رو بدونید. اگر همه چی مطابق میلت بود که اصلا سراغ خدا نمی رفتی، خدا رو نمی شناختی اصلا. کسی که به دنیا دل بسته بشه، دنیا که یه چیز نیست، هزاران هزار چیزه، بیچاره میکنه دل انسان. دل انسان تیکه تیکه میشه. اجازه ندیم که ذهن ما متوجه چیزی بشه که اون چیز در ذهن ما بزرگ جلوه کنه، عظمت پیدا کنه. غیر از خدا، غیر از خدا. خدا یعنی همونی که میشه، همونی که اتفاق میافته. یعنی عدل، یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. اگر با همه وجودت یک خواسته داشتی و اونم این بود که هر چی خدا میخواد منم میخوام، حالا خدا چی میخواد؟ میخواد دنیا به کام من نباشه، منم همونو میخوام. میفرماید خدای متعال: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدای متعال به اونهایی رو که تقوا دارن، دوستشون داره، روزی من حیث لا یحتسب میده. روزی من حیث لا یحتسب میدونید یعنی چی؟ ما خیال میکنیم که روزی من حیث لا یحتسب خیلی عالیه و خیلی خوش میگذره و خیلی دیگه رو درهای روزی بهش باز میشه. نه، روزی من حیث لا یحتسب یعنی هر چی میخوای نمیشه، هر چی خدا میخواد میشه. این میگیم روزی من حیث لا یحتسب. لا یحتسب یعنی حسابشو تو نکردی، هر چی رو تو برنامه ریزی میکنی خدا خرابش میکنه. یا آخه بابا این متقیه، خدا باید نمیگه دوستش دارم. نه، اینجوری نی، برعکسه. اونایی که دوست داره تدبیرشون رو به هم میریزه که اینا خدا رو یادشون نره، فراموش نکنن، خیال نکنه دنیا جای جولان دادنه و بهشته. نه، اینجا بهشت نیست، دنیا محل فساده، محل ظلمه، محل جوره. دنیا بهش نیست، دنیا بیوفاست. حواسشون جمع باشه متقین که یه وقت دنیا تو دلشون جا باز نکنه، خدا اینجوری بهشون محبت نکنه. هرچی اینا میخوان نمیشه، وقت هر چی خودش میخواد از اون راهی که خودش بلده بهشون میرسه. حالا متقین اگر زرنگ باشن چی کار میکنن؟ دیگه بی خودی نمیشینن باز خودشون هی ببافن 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 بعدم دل خوش کنن که بعد بخوره تو ذوقشون. یه دفعه دو دفعه خدا زد تو ذوقت، فهمیدی دیگه دوزارید بیافته این دنیا جای کامروایی نیست، هرچی دلم خواست بشه. نه، هرچی دلم خواست نه آن شد، هرچه خدا خواست همان شد. یه دفعه تجربه کردی، دو دفعه تجربه کردی، ده دفعه تجربه کردی، صد دفعه تجربه کردی، هزار دفعه تجربه کردی، صدها چراغ دارد و بیراهه می روند، بگذار تا بیفتد و بیند سزا بیفتش. چقدر تجربه؟ باز هم متوجه نشدیم که دنیا وفا نداره، ارزش دلبستن نداره. امید کسی رو که به دنیا دل ببنده خدای متعال فرمود والله ناامید میکنه. خود خدا به خودش قسم میخوره، تو قرآن دیدید خدا به خودش قسم میخوره، خدا به مخلوقاتش قسم میخوره، به مخلوقش قسم میخوره. تا خدا به حضرت ابوالفضل قسم نخوره باورمون نمیشه. به ابوالفضل قسم که دنیا وفا نداره. به پیغمبرش قسم. به چی قسم نخورده؟ بنده هاش هر چی میگه گوش نمیدن. به زمین و زمان قسم خورده، میگه گوش کنید قبول کنید. نشون داده بهمون باطن دنیا رو، خدا داره بهمون نشون میده و نشون داده. چقدر تو دنیا نارو خوردی، به چه کسایی دل بسته بودی، امیدتو ناامید کردم، کلاتو برداشتم، مالتو بردم، گفت میگه چی فکر میکردیم چی شد؟ همینه دنیا، همینه. چی فکر میکردیم چی شد؟ میخواستی فکر نکنی؟ زرنگ باش، بی خودی فکر نکن، حساب پیشکی نداشته باش. می‌نشینیم برای خودمون برنامه ریزی هایی میکنیم که باید داشته باشیم برنامه ریزی با تو دنیا، اما در حد معقول. و به نتیجه این برنامه ریزی های خودمون نباید دل ببندیم، بگیم شد که شد، نشد که نشد. یه وظیفه ای دارم باید عمل کنم و میدونم خدای متعال از اون راهی به من میرسونه که من حسابشو نکردم، من حیث لا یحتسب، که حسابشو نکردم. و یرزقه من غیر حساب، انسان با شعور و الهی کسی است که به تدبیر ذهنی و خیالی خودش دل نمی بنده و به تدبیر و تقدیر حق تعالی امیدواره. امیر المؤمنین علیه السلام در روایتی این ویژگی انسانهای با شعور رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید که کل ما لا ترجو ارجا مما ترجو، به اونی که امید نداری امیدوارتر باش از اونی که امید ده. با این بیان شما ببینید دیگه اصلا ناامیدی بی‌معنا میشه، اصلا معنا نداره. می‌فرماید به اونی که امید نداری امیدوارتر باش، به اونایی که امید داری که امید داری هیچ، به اونایی که امید نداری امیدوارتر باش. یعنی خلاصه رو تدبیر خودت و ذهن خودت و امیدهایی که به این ذهن خودت میبندی و خیالات خودت میبندی دل خوش نکن. بسپر به خدا، بسپر همه رو به خدا، به خدا امید داشته باش، به خدا دل ببند. هیچ اتفاقی نمیافته، نگران نباش، دلت شور نزنه، خدا جای حق نشست، هیچ اتفاق بدی نمیافته. ما خیال میکنیم بده، بازگشتش به خیال ماست، دست از این خیال بافیمون برداریم. اجازه بدیم خدا تقدیرش رو انجام بده، به تقدیر خدا راضی بشه. تا وقتی ما مبتلای به خیال بافی هستیم و دلبسته شدن به این خیالات، دل ما به آرامش نمیرسه. هر وقت دست از خیال بافی برداشت و دل خودمون رو به خدا سپردیم، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خداست که دلها آرام میگیرند. چرا؟ چون یک خواسته بیشتر در این دل وارد نشده و اونم خواست خدا، رضای خدا. یعنی هر چه خدا خواست همون را میخواهم، یک خواسته بیشتر. دنیا چی میشه؟ هر چی میخواد چی میخواد بشه؟ تا حالاش چی شده؟ آخه اینجوری نمیشه. میدونی چند هزار سال دنیا همینجوری بوده، همینجوری هم شده، هیچ طوری هم نشده. چطور میگی نمیشه؟ شده. خدا ساله که همینجوری خدا داره خدایی میکنه، دنیا هم همینیست که هست. میگه آخه باید بریم کارهای دنیا رو تموم کنیم. کدوم کار دنیا تا حالا تموم شده؟ کی تونست تا حالا کار دنیا رو تموم کنه؟ مگه کار دنیا تموم شدنیه؟ کارتو انجام بده، وظیفتو عمل کن، تخیل غلط و باطل نداشته باش، خیال نکن دنیا چیزیه، این همین غلط، این باطل رو از ذهنت خارج کن، خیال نکن دنیا چیزیه، خبریه. اگر دنیا عظمت پیدا بکنه در ذهنت، دلبسته به دنیا میشی و دنیا هم یک شأن و دو شأن و چند شأن و خدا میدونه چقدر شأن و چیز داره، که شما اگر بخوای دلبسته به اینها بشی تکه تکه بشی، دائم باید قصه بخوری، دائم باید حسرت بخوری، چون همه خواسته ها رو که با هم نمیتونی داشته باشی. دنیا محل تضاحمه، محل جمع نیست که همه خواسته ها رو بتونی در کنار هم جمع کنی، یه خواسته رو تأمین میکنه، خیلی از خواسته های دیگه تو باید فدا کنی، باید فدا کنی. مگه چند تا زن میتونی بگیری؟ حالا دلت چند تا بخواد بخواد، به دلت کاری نداره. خدا که با دل ما را نمیاد، که اگه خدا میخواست با دل ما را بیاد که دنیا ویران شده بود، هیچی باقی نمونده بود. دل چند پرس قضا میخواد خدا میتونه، اما چند تا شما اگه میتونی بخوری؟ یه پرس قضا بخوری سیر میشی، تموم شد، دیگه نمیتونی بخوری. دنیا ارزش این که بخوای دل ببندی بهش و برای دنیا خیال خودت رو و روان خودت رو درگیر کنی، یعنی وابسته به دنیا بشی، نداره. دنیا رو از دلت بیرون کن، بعد ببین هرچی خدا میخواد همون رو راضی میشه به. وقتی برای دنیا حساب باز نکردی، همون لذت‌های کم دنیا هم برات لذیذتر میشه. یه لقمه غذا میخوری با آرامش، اما اگر بخوای وابسته و دلبسته به دنیا باشی، همون یه لقمه غذا رو باید با زجر و ناراحتی و پراکندگی افکار و به هم ریختگی دل و قلب و ناآرامی روانت بخوری. این نوش جانش میشه، اون کوفتش میشه. انتخاب با خودتونه، با خودمون. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. دلهای ما در اختیار خود ما ماست، اختیارش رو بالفعل کنید و به دست بگیرید و اجازه ندیم که هر نامحرمی وارد در دل ما بشه و برای خودش جا باز کنه. القلب حرم الله، قلب حرم خدا. لا تسکن حرم الله غیر الله، ساکن نکن در حرم خدا غیر خدا. این حرم، حرم خدا. خدا دل رو برای ما قرار داده تا با یاد خدا آرام بشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.